أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اونطور که در جلسه قبل بیان شد، کلام مرحوم آخوند در رد مختار مرحوم شیخ که اعتبار قصد توسل در وقوع مقدمه علی صفت الوجوب بود، در سه نقطه جامعیره مندرج میشه. نقطه اول این بود که در متعلق وجوب غیری قصد توسل به ذی المقدمه معتبر نیست، خلافاً اونی که از مرحوم شیخ ظاهر شده است. چرا معتبر نیست؟ دلیلی که مرحوم آخون آوردن این بود که ملاک وجوب غیری مقدمیت و توقف هست و در حصول این ملاک هم قصد توسل دخلی نداره، هیچ نقشی نداره. این نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون بود که در جلسه قبل بیان شد. بله، اونجی که مرحوم آخون در رد مرحوم شیخ قول مرحوم شیخ فرموده، این قسمت تمام هست و توجیهی که محقق اصفهانی برای مختار مرحوم شیخ ذکر کرده بودن که مشتمل بر دو مقدمه بود، این توجیه تام و صحیحی نبود، گرچه خود اون دو مقدمه‌ای که در کلام محقق اصفهانی ذکر شده، اون دو مقدمه من حیث الکبرا و فی حد نفسی تمام باشد، ولی تطبیق این دو مقدمه بر محل بحث تمام نیست و جای اشکال و مناقشه داره. روی حساب این توجیه که تمام نشد، اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ وارد میشه که چرا شما در متعلق وجوب غیری قصد توسل الی ذی المقدمه را اخذ کردید. این مربوط به نقطه اول از فرمایش مرحوم آخوند. نقطه دوم در کلام مرحوم آخوند این بود که اون چرا که ما انکار کرده ایم، اعتبار قصد قربت در متعلق وجوب غیری بود، در وقوع المقدمه علی صفت الوجوب بود، ولی اعتبار قصد توسل به ذی المقدمه در تحقق امتثال را ما قبول داریم، این را انکار نمی کنیم، به همون دلیلی که قبلا بیان شده بود. در تذنیب ثانی مرحوم آخوند فرموده بودن که بنابر مبنای مختار ما که طهارات ثلاث مطلوبیت نفسی داره که قصد توسل لازم نیست، ولی بنابر مبنای مقابل، مبنای انکار مطلوبیت نفسی، اگر بخواهد مقدمه علی وجه قربی تحقق پیدا بکنه، احتیاج به قصد توسل به ذی المقدمه هست. در مقام هم اشاره فرمودن که با قصد توسل به ذی المقدمه هست که مقدمه به وجه عبادی محقق میشه، به نحو امتثال محقق میشه و موجب ترتب ثواب میشود، چون اگر مقدمه به قصد توسل الی ذی المقدمه انجام بگیره، صدق میکنه که این عبد از الان شروع کرده است در امتثال امر نفسی، شروع آخذ در امتثال امر ذی المقدمه است. چون صدق میکنه از الان آخذ در امتثال امر ذی المقدمه است، روی این حساب اثر واجب غیری که ترتب ثواب علی ذی المقدمه هست، زیادی ثواب علی ذی المقدمه هست، من باب انه اشق الاعمال، این اثر بار میشه. این مقدمه ای که از الان شروع شده موجب ترتب ثواب میشود، ترتب ثواب به این معنایی که زیادی ثواب بر ذی المقدمه بشود، نه ثواب بر مقدمه. این نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند در اینجا این مطلب بود. آیا این فرمایش مرحوم آخوند در این نقطه تمام هست یا تمام نیست؟ در این نقطه در از دو جهت مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده اند به کلام مرحوم آخوند در این قسمت. اشکال قسمت اول اشکال و جهت اول اشکال اینه که از کلام مرحوم آخوند در اینجا اینطور استفاده میشه که اگر مکلف حین الاتیان به مقدمه این را به قصد توسل به ذی المقدمه انجام بدهد، این کار او موجب حصول دو تا امر میشه، یکی تحقق امتثال امر غیری، چون امتثال امر غیری اینی که اتیان به متعلقش به داعی این امر باشه، این یک مطلب. مطلب دوم و امر دومی که حاصل می شود از این فعل مکلف اینه که مکلف به قصد توسل به ذی المقدمه الان صد می کند که شروع کرده است در امتثال واجب نفسی، آخذ در امتثال واجب نفسی حساب میشه، چون شروع و اخذ در امتثال واجب نفسی حساب میشه، پس اون زیادی ثوابی که بر ذی المقدمه هست الان موجبش از الان محقق میشه. اشکال اول اینه که فرمودن اینه که با اتیاد مقدمه شخص ولو قصد توسل به ذی المقدمه را داشته باشه، صد نمی کنه که این شروع کرده است در امتثال واجب نفسی، در امتثال امر به صلات. مثلا اگر کسی لباسش را بشوید یا بدنش را بشوید در حالی که قصد صلات بعد از این را داره، در مورد او صد می کنه که این الان داره نماز می خونه؟ نه، شروع در امتثال امر صلاتی حساب نمیشه. امر صلاتی متعلق شده است به مجموع عملی که اولش تکبیره هست، آخرش تسلیمه هست. تا وقتی به اون نقطه تکبیره الاحرام نرسید، شروع در امتثال واجب نفسی حساب نمیشه. اگه این را جایی که شخص تطهیر صوم میکنه، تطهیر بدن میکنه و قصد صلات را داره، اینو بخوایم بگیم که مساق شروع در امتثال واجب نفسی هست، مثل اینه که بگوییم که کسی که رفته از بازار گوشت بخره برای اینکه بعداً بیاره این گوشت را بپزه و بخوره، از الان شروع در اکل حساب میشه، از الان شروع در طبخ حساب میشه. چطور اونجا نمیشود گفت خرید گوشت از بازار شروع در طبخ نیست، شروع در اکل لحم نیست؟ این انجام دادن مقدمه ای از مقدماته. عنوان آخذ فی امتثال امر نفسی در این موارد صدق نمی کنه. این یک جهت اشکال. جهت دیگه اشکال اینه که فرمودن که در این موارد که امر غیری بخواهد قصد بشود، قصد امر غیری متوقف بر اینه که قصد امتثال قصد توسل به ذی المقدمه را داشته باشد، قصد توسل به ذی المقدمه را داشته باشد. این را که انده مرحوم آخون از کلام مرحوم آخون فهمیده میشه که متوقف بر این هست، تحقق امتثال در واجب غیری متوقف بر این هست که قصد توسل الی ذی المقدمه را داشته باشد، در حالی که چنین توقفی در کار نیست. اگر شخص مقدمه را انجام بدهد به خاطر تعلق امر به او، ولی هنوز قصد ندارد که ذی المقدمه را انجام بده، هنوز مردده، فقط احتمال تحقق احتمال انجام ذی المقدمه را فی ما بعد میدهد، ولی هنوز قصد نداره، در چنین موردی هم امتثال صادق است. اینکه مرحوم آخوند متوقف کرده است تحقق امتثال را به اینکه شخص حتما این مقدمه را به قصد توسل الی ذی المقدمه انجام بدهد، نه، چنین توقفی در کار نیست. این دو جهت اشکال که در کلام مولوی تبریزی آمده است. جهت ولی به نظر می رسه که جهت اول اشکال وارد نباشه، به لحاظ جهت اول اشکال وارد نباشه. اینکه شخص مرحوم آخوند فرموده بود شخصی که مقدمه را انجام می‌دهد به قصد توسل به ذی المقدمه، به قصد توسل به ذی المقدمه، در اینجا صد می‌کنه که شخص از الان شروع در امتثال ذی المقدمه کرده است، این فرمایش مرحوم آخوند مشکلی نداره و فرمایش صحیح و تامی هست. توضیح و تقریب اون همون مطلبی است که قبلا گفته شده در توجیه اینکه عند ترک المقدمه مکلف از چه زمانی استحقاق عقوبت بر ذی المقدمه پیدا میکنه، که مرحوم شیخ مرحوم آخوند ملتزم به این بودند که عند ترک المقدمه، در مقدمه ای که اگر انجام نشه از قبل، در مقدمه متقدمه اگر انجام نشود از قبل، بعدن خود ذی المقدمه مستحیل می شود. در اون قسمت توضیح داده شد که با توجه به این در بله در مرکبات در مقیدات اطاعت و عصیان، صدق اطاعت و عصیان به اینه که در مرکبات هرچند اطاعت تام نسبت به مرکب به اتیان جمیع اجزا هست، در مقیدات اطاعت تام نسبت به ذی المقدمه، نسبت به مقید به اینه که مقدمه و ذی المقدمه همه با هم انجام بشه، ولی در همون جزء اول یا مقدمه متقدمی که شخص انجام میدهد، در اونجا هم عنوان اطاعت نسبت به ذی المقدمه نسبت مرکب صادق هست، اون واجب را از جهت جزء سد میکنه که اطاعت کرده، یا در مقیدات از جهت از جهت شرط متقدم، از جهت مقدمه متقدم سد میکند که اطاعت کرده است این را، در حالی که مقدمه از قبل واجب هست، شخص به خاطر تحقق ذی المقدمه مقدمه قبلی را انجام میدهد، اینطور نیست که از الان عنوان اطاعت صادق نباشه. روی این حساب قبلا مرحوم سید یزدی اشکال کرده بودند که اینجا عصیان ذی المقدمه صادق نیست، چون اطاعت ذی المقدمه صادق نیست. جواب مرحوم صاحب العروه این بود که نه، اطاعت صادق هست، اطاعت من جهتن صادق هست. بر اساس اون توضیحی که در مباحث قبلی داده شد، این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا که کسی که مقدمه را انجام می‌دهد قبل از انجام دادن ذی المقدمه، مقدمه را انجام می‌دهد به قصد توسل به ذی المقدمه، نسبت به او سر می‌کنه که از الان داره امتثال می‌کنه او را، چون اطاعت او به اتیان اجزا، اطاعت امر به ذی المقدمه به اتیان اجزا و شرایط هست. و وقتی همونطور که نسبت به جزء اول صدق می کند اطاعت ذی المقدمه، نسبت به شرط متقدم هم، شرطی که قبل از او انجام می شود، اونم به قصد همون امر نفسی اینجا مشکلی نداره. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام هست. بله، اما اون قسمت دوم، جهت دوم اشکال که فرموده بودن که به نظر مرحوم آخوند، تحقق امتثال متوقف هست بر قصد توسل به ذی المقدمه. در حقیقت مرحوم آخوند قبول کرده، اعتراف کرده به این که در تحقق الامتثال قصد توسل به ذی المقدمه معتبر هست. بدون این قصد امتثال محقق نمیشه. این به فرمایش مرحوم این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند جای اشکال داره. اشکالش اینه که نه، اینطور نیست که متوقف بر این باشه. وقتی خود امر غیری، مخصوصا با توجه اون نکته‌ای که قبلا هم در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود که در امر مقدمی، گرچه مرحوم آخوند ملاک ترتب ثواب را استحقاق گرفت و از جهت ترتب، از جهت بله استحقاق ثواب، شخصی که مقدمه را انجام می‌دهد چون اطاعت مستقلی ندارد، ثواب مستقلی هم بار نمی‌شود. ولی نظر مرحوم آخوند صحیح نبود. اشکال کردم به مرحوم آخوند که حق در ترتب ثواب اینه که از باب تفضل و اهلیت للاحسان باشه. مرحوم در اون بنابر این که ترتب ثواب از باب تفضل و از باب اهلیت للاحسان باشه، مرحوم آقای خویی فرموده بودند که شخصی که مقدمه را انجام می‌دهد به قصد این که بعداً ذل مقدمه را انجام بده در محل خودش، این شخص اهلیت للاحسان، اهلیت للتفضل داره. مرحوم آقای تبریزی اضافه کردن به این که ولو شخص قصد توسل به ذی المقدمه را هنوز نداره، ولی خود همین امر غیری را، بالاخره امر غیری در فرضی که امری وجود داشته باشه، شخص متعلق امر غیری را انجام میدهد به خاطر همین امر غیری، بدائی این امر غیری که انجام بدهد، با این وصف، با این حالت نگاه بکنیم به این شخص، میبینیم که از این شخص انقیاد صادر شده، کاری انجام گرفته که اظهار عبودیت هست در مقابل مولا. این اظهار عبودیت و انقیاد موجب اهلیت ثواب میشود دیگه. برای تحقق امتثال و اهلیت لترتب ثواب لازم نیست، معتبر نیست که حتما توسل به ذی المقدمه قصد بشه. بدون اون قصد هم حاصل می شود. این بله حالت امتثال، وصف امتثال و اهلیت لترتب ثواب هم حاصل می شود. خب این نسبت به بله نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. پس در نقطه دوم مرحوم آخوند اعتراف کرده است به توقف قصد توقف تحقق الامتثال علا قصد توسل به ذی المقدمه. به فرموده معتبر هست قصد توسل به ذی المقدمه در تحقق الامتثال. اشکال وارد به مرحوم آخوند در این نقطه اینه که نه، متوقف بر این نیست، ولو قصد امتثال را هم نداشته باشد، قصد توسل به ذی المقدمه را هم نداشته باشد، ولی عنوان امتثال قابل تحقق هست. این مربوط به امر نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. نقطه سوم از کلام مرحوم آخوند در بررسی نظر مرحوم شیخ و مختار مرحوم شیخ در بیان ثمره بین قول مشهور که مختار خود مرحوم آخوند هست و بین قول مرحوم شیخ، که این ثمره، یک ثمره ای را مرحوم شیخ خودشون ذکر کرده بودن در مطار الانزال، مرحوم آخوند هم این ثمره را مطرح کرده، نظر بر اساس مقدار خودشون، اثر مقدار خودشون و مقدار مشهور را در این مورد بیان کردن. مرحوم آخوند فرموده بودن که در اینجا در مواردی که واجب اهم مثل انقاض غریق یا اطفاء حریق متوقف بر مقدمه محرم باشد، بعد دخول در ملک غیر که صاحبش راضی به این نیست، در این موارد مرحوم آخوند فرموده بود بنابر مبنای مختار ما که ذات مقدم واجب هست، صرف متوقف شدن واجب اهم بر این مقدمه محرمه، صرف توقف واجب اهم بر این مقدمه موجب می شود که این مقدمه اتصاف به وجوب غیری پیدا بکند و حکم سابقش منتفی بشه. بنابر مبنای مشهور، اثر مبنای مشهور اینه، برخلاف مبنای مرحوم شیخ که صرف توقف ذل مقدمه اهم واجب اهم موجب انتفاع حکم سابق نمیشه، فقط در جایی حکم سابق حرمت سابقه مرتفع میشود که مقدمه به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشه. مرحوم شیخ بنابر مبنای مرحوم شیخ اینه، ولی بنابر مبنای مشهور نه. مرحوم آخوند فرموده بودن که از جهت انتفاع حکم سابق این، بله، در موارد توقف واجب اهم حکم سابق در مقدمه منتفی میشه و شخص با دخول در ملک غیر با انجام دادن مقدمه مرتکب حرام نمیشه، ولی از جهت تحقق تجری صوری وجود داره که صوری فرض میشود که از جهت تحقق تجری بین این صور اختلافه. در یک صورت که اصلا شخص التفات به مقدمیت نداشته باشد، اینجا ارتکاب حرام در کار نیست، ولی تجری نسبت به مقدمه وجود دارد. در جایی که التفات به توقف و مقدمیت باشد ولی قصد انجام ذل مقدمه را نداشته باشد، تجری به نسبت الی ذل مقدمه وجود دارد. در جایی که نه، در صورت سوم هم که شخص داعی نفسیش مثل تنزه و تفریح انگیزه اصلی هست ولی تأکید کرده است اون را به داعی به توسل به ذل مقدمه، اینجا نه ارتکاب حرامی در کار هست، نه تجری بالاضافه الى حکم المقدمه ولا تجری بالاضافه الى حکم ذل مقدمه. فرمایش مرحوم آخوند این بود، در فرموده بودن در هر سه صورت، در هیچ یک از سه صورت ارتکاب حرامی محقق نشد، ولی از جهت تحقق تجری و عدم تحقق تجری بین این سه صورت اختلاف هست. این فرمایش مرحوم آخوند. اصل ترتب ثمر به اون مقداری که در کلام مرحوم شیخ هم مطرح شده بود جای مناقشه و اشکال نداره، که بنابر مبنای مشهور این فعلی که انجام شده، انجام می شود، مقدمه محرمه، این از می افته از حرمت نفسیش، از حکم سابقش خارج می شود و وصف غیری پیدا می کنه، وجوب غیری پیدا می کنه. ولی بنابر مبنای شیخ نه، اصل ترتب ثمره به نحوی که در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده بود که ارتکاب حرام بنابر مبنای مرحوم شیخ در بعضی از موارد ارتکاب حرام هست، ولی در بعضی از بنابر مبنای مشهور در هیچ صورت ارتکاب حرام نی، به صورت فل جمله اصل ثمره جای اشکال نداره، واضح هست. ولی آیا تفصیلی که مرحوم آخوند داده بین این سه صورت، این تفصیل تمام هست از جهت تحقق تجری تمام، یا این که نه در بعضی از موارد باید اشکال بشه و از جهت ترتب و از جهت انتفاع حرمت هم ممکنه در بعضی از این صور اشکال بشه؟ مرحوم آقای تبریزی اینجا هم در دو تا قسمت اشکال کردن به مرحوم آخوند. قسمت اول اشکال اینه که مرحوم آخوند در صورت اول از این صور ثلاثه فرموده بودند که این شخص در صورت اول که التفات به مقدمیت و توقف ندارد، التفات به مقدمیت و توقف نداره و داخل در ملک غیر شده روی همون دایی نفسانی خودش که تنزه و تفریح باشه، به این قرار التفات به مقدمیت نداره، با علم به این که این ملک غیر هست صاحبش راضی نیست، با قطع به این که ملک غیر هست صاحبش راضی نیست داخل در این شده، ولی در واقع این مقدمه انقاذ غریق هست، مقدمه اطفای حریق هست. مرحوم آخوند فرمود این در این صورت فقط متجری حساب می شود، نسبت به حکم مقدمه متجری است، ارتکاب حرام در کار نیست. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که این که مرحوم آخوند فرمود فقط متجری هست مرتکب حرام نیست، باید مراد مرحوم آخوند جایی باشد که شخص فقط غفلت از این توقف و مقدمیت دارد، ولی از اون تکلیف به ذل مقدمه که انقاذ غریق هست و اطفای حریق هست از او غافل نیست، اون را ملتفت هست که یک شخص مسلمانی در حال غرق شدن هست، او وظیفه نجات او را داره، یا مال مسلمانی در معرض تلف آتش گرفتن هست، این باید او اطفای حریق بکنه، ملتفت به ذل مقدمه هست، ولی توقف بر دخول در ملک غیر را خبر نداره، غافله یا اعتقاد به خلاف داره، مثلا خیال کرده که برای نجات دادن اون شخص لازم نیست که خودش داخل در ملک غیر بشه، این مسافت را طی بکنه بره اونجا اون را نجات بده، با یه تنابی میتواند از دور مثلا بیاندازه او را در بیاره، مثلا اصل تکلیف به ذل مقدمه را میداند ولی اعتقاد داره که انجام ذل مقدمه متوقف بر این دخول در ملک غیر نیست، یا در اطفای حریق هم به همین نحو که به یه نحوی مثلا آب را برسونه به اونجا که آتش خاموش بشه. کلام مرحوم آخوند باید ناظر به این مورد باشه که شخص فقط غفلت از مقدمیت و توقف داره، ولی غفلت از ذل مقدمه که انقاذ غریق و اطفای حریق هست غفلت از اون نداره. اگر کلام مرحوم آخوند ناظر به این صورت باشه فرمایش مرحوم آخوند تمامه، ولی اگر مفروض در بین جایی باشه که شخص هم غفلت از مقدمیت داره و هم غفلت از اون ذل مقدمه، اصلا این که شخص مسلمانی در حال غرق شدن هست این را نمیداند، این که مال مسلمانی در حال سوختن هست این را نمیداند، نسبت به ذل مقدمه اگر غافل باشد، نسبت به ذل مقدمه غافل باشد، در این مورد شخص تکلیف به ذل مقدمه ندارد، واجب اهم در حق او فعلی نیست، وقتی واجب اهم در حق او فعلی نباشد، وجوب فعلی نسبت به ذی المقدمه وجود نداشته باشد، چطور این مقدمه واقعا بشه واجب؟ توقف واقعی ذی المقدمه بر مقدمه در صورتی مقدمه را متصف به وجوب غیری می کند که ذی المقدمه وجوب داشته باشد، ولی اگه ذی المقدمه وجوب نداشته باشد به خاطر غفلت مکلف، چون در موارد غفلت جعل تکلیف برای غافل صحیح نیست، مبرر نداره. حقیقت تکلیف اینه که مکلف جعل بشود حکم به غرض انبعاث و انزجار مکلف. شخصی که غافل هست قابلیت انبعاث را ندارد، تکلیفی هم نداره. پس این که مرحوم آخون در صورت اول فرموده است فقط تجری بالاضافت الى حکم المقدمه از شخص صادر شده، ارتکاب حرامی بالاضافت الى مقدمه محقق نشده، این فرمایش اگر نظر مرحوم آخون، مراد مرحوم آخون غفلت از مقدمیت فقط باشد درسته، ولی اگه غفلت از ذی المقدمه باشه فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، بلکه اینجا شخص مرتکب معصیت هم شده است. اینطور نیست که فقط مرتکب تجری شده باشد. این بله اشکالی که به کلام مرحوم آخون در صورت اول وارد میشه. حالا اشکال یا به این نحو که باید مراد مرحوم آخون اینطور باشه، اگر کلام مرحوم آخون اطلاق داشته باشه، اطلاق کلام صحیح نیست، باید اینجوری توجیه در صورت اول در حقیقت تفصیل داده بشود بین جایی که غفلت از مقدمه هست، از فقط از مقدمه غفلت هست، و بین جایی که غفلت از ذی المقدمه هم وجود داره. این نسبت به صورت اول. صورت دوم، در صورت دوم مرحوم آخون فرموده بودند که این شخصی که بله به قصد شخصی که داخل در ملک غیر شده است ولی ملتفت به مقدمیت و توقف ذی المقدمه انقاض غریق اطوای حریق بر این دخول در ملک غیر هست، بله التفات به این دارد، مرحوم آخون فرموده بودند در اینجا نسبت به حکم مقدمه ارتکاب حرامی پیش نیامده است و تجری هم نسبت به ذی المقدمه محقق نشده، نسبت به مقدمه محقق نشده، ولی نسبت به ذی المقدمه شخص متجری حساب میشه، نسبت به ذی المقدمه شخص متجری حساب میشه، چون لم یقصد توسل به ذی المقدمه را اصلا، لم یقصد اتیان ذی المقدمه را اصلا. این فرمایش مرحوم آخون در صورت دوم این بود. اشکال مرحوم های تبریزی در این به فرمایش مرحوم آخون در صورت دوم اینه که در همین مورد با توجه به اونچه که شما فرض کردید که شخص قصد توسل به ذی المقدمه را ندارد، یعنی قصد انجام ذی المقدمه را ندارد، این مقدار مفروض در مورد محل بحث اینه، این مقدار که باعث تحقق تجری نمیشه مگر موافقت قطعی، موافقت التزامیه تکالیف فرعیه، مگر لازم هست که شخص اینجا قصد امتثال اون را نداره، مخالفت و تخلفی از او صادر شده باشه. اون چه که در تکالیف فرعیه لازم هست موافقت عملیه هست. این بنده خدام که الان فقط قصد توسل به ذی المقدمه را نداره، یا بفرمایید قصد جزمی بر اتیان ذی المقدمه را نداره، الان مثلا مردده، اگه این شخص مردد باشه، قصد نداشته باشه، در این قصد هنوز قصد جزمی به امتثال نداشته باشه، این مقدار که تخلف در حق این مکلف حساب نمی شود. این که در صورت دوم شما فرمودید که متجری به نسبت الی حکم ذی المقدمه هست، این مطلب تمام نیست، تجری محقق نشده، چون بله بناگذاری و التزام به انجام اینکه خودش را در مقام انجام عمل بدونه و قصد حتما نسبت به واجبات، حتما شخص قصد انجام واجب را داشته باشه، در محرمات حتما قصد ترک حرام را داشته باشه، خود این که از امور لازمه در مقام امتثال تکالیف نیست. روی حساب این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت هم جای مناقشه داره. بله اگر شخص در اینجا در زمان خودش مقدمه اون ذی المقدمه رو انجام نداد، خب اونجا عصیان نسبت به ذی المقدمه محقق میشه. اگر هم انجام داد بعد از اینکه داخل در ملک غیر شد، ذی المقدمه رو انجام داد که دیگه چیزی از او فوت نشده است دیگه، در مقام امتثال تمام ما علیه من الوظیفه رو انجام داده است. این نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در صورت دوم. پس در نقطه ثالثه که مرحوم آخوند بله در ثمره را بیان کرده است، ثمره یک مورد از موارد ثمره بین قول مشهور و قول مرحوم شیخ را بیان فرمودند. این مقداری اصل بیان ثمره تمام هست، ولی در بعضی از خصوصیاتی که مرحوم آخوند در این قسمت فرموده بودند جای اشکال و مناقشه وجود داره. ولی این که واجب اهم متوقف باشد بر مقدمه محرم فی حد نفسی، این یک ثمره ای است که یک مورد از موارد ظهور ثمره بین مختار مشهور و قول مرحوم شیخه. آیا غیر از این ثمره دیگه هم بین این دو قول وجود داره یا وجود نداره؟ در تقریرات مرحوم شیخ در مطال الانزال دو تا مورد دیگه هم برای به عنوان مورد ظهور ثمره بین القولین مطرح شده، که البته مرحوم نائینی فرمودن که با توجه به این که این دو مورد که در مطال الانزال ذکر شده اشکال نسبت به این دو مورد اشکال واضحی هست، بعید هست که این فرمایش مرحوم شیخ باشه. این گرنه از مواردی است که باید به حساب مقرر گذاشته بشه و الا مرحوم شیخ این را نفرموده. ثمره اول از دو مورد ثمره ای که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود اینه که مرحوم شیخ در مطال انظار اومده اینه که فرمودن در مواردی که بر مکلف مثلا یک نمازی نماز قضایی بر عهده مکلف باشه، فائتهی بر عهده مکلف باشه، قبل از وقت نماز ادا شخص وضو بگیره ولی در وضو گرفتن قصد نه نه بله قصد غایتی از غایات را نداشته باشه، قصد غایتی از غایات را نداشته باشه، یا بعد از وقت وضو بگیرد نه قصد صلات ادایی را داشته باشه، نه قصد صلات قضایی و نه قصد غایتی از غایات را، در این موارد این با شخص بنابر فرمودن بنابر مختار ما که قصد توسل الی ذی المقدمه را شرط می دانیم، لا یجوز برای این شخص دخول در نماز، نه در نماز ادایی نه در نماز قضایی، هیچ کدوم از اینها تمام نیست، ولی بنابر مسلک مشهور که قصد توسل الی ذی المقدمه را معتبر نمی دانم، یا سهو دخول با این وضو در صلات و در غایات دیگر. این یک فرق. البته در ادامه در مطال انظار این بحث تعقیب شده و فرموده اونجا ممکنه گفته بشه به این که در وضوع این مشکل وجود نداره، چون وضوع حقیقت واحده هست، به لحاظ غایات مختلف متعدد نمیشه. شخص به قصد یک غایتی هم که وضوع بگیره کافی هست، به قصد اون غایت میتونه که وضوع گرفت غایات دیگر را میتواند انجام بدهد. این اشکال در غسل مجال پیدا میکنه که غسل من موجبات متعدد تبایع متعددی هست، غسل از جهت جنابت، با غسل از جهت حیض، با غسل از جهت مس میت، اینا بله حقایق متعدده هستند. اونجا مشکل پیدا میشه، در وضوع مشکل پیدا نمیشه. در وضوع ولو به قصد یک غایتی انجام بده، غایات دیگر رو میتواند انجام بدهد، ولی در غسل مشکل پیدا میشه. این ثمره اول. ثمره دوم اینه که فرمودن در جایی را که بله قبله، مثلا در مواردی که متعلق تکلیف مشتبه و مردد بین امور متعددی بشود، مثلا قبله مشتبه است، به چهار طرف شخص باید نماز بخواند. در جایی که وظیفه مکلف نماز خوندن به چهار طرف هست، شخص به یک طرف که نماز میخواند، این مقدمه برای ایجاد واجب هست. معلوم نیست خود این واجب باشه، این مقدمه ایجاد واجبه. بنابر اعتبار قصد توسل در متعلق وجوب غیری، این نماز اگر شخص نماز بخواند به یک طرف ولی قصد ذمیمه کردن سه طرف دیگر را نداشته باشد، قصد ذمیمه کردن سه طرف دیگر را نداشته باشد، این نمازش فایده نداره، صحیح نیست. ولی بنا به نظر مشهور که ذات مقدمه را واجب میدانند، نه مقدمه به قصد توسل به ذیل مقدمه، اینجا به یه طرف هم اون طرف بالاخره نمازی که به اون طرف خونده در حد یک احتمال مشکلی نداره. اینم مورد دوم ثمره. این دوتا مورد در کلام در مطار الانظار آمده است. مرحوم ناینی که این دوتا مورد از ثمره را نقل می فرماید، اشکال کرده است به اینکه نه، هیچ یک از این دوتا ثمره، این هیچ بله هیچ یک از دوتا ثمره تمام نیست. نسبت به ثمره دوم که مسئله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.